أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. چون سورة مباركه حج در مدينه نازل شد و عناصر محوری سور مدنی گذشته از اصول دین، فروع فقهی، اخلاقی و حقوقی هم هست، لذا در این سوره هم مسئله توحید و وحی و نبوت و معاد مطرح شد، هم بخشی از احکام فقهی و حقوقی. فرمود رسالت این کار را فرشتگان به عهده دارند که وحی را از ذات اقدس اله تلقی می کنند و به قلوب انبیا می رسانند و انبیا علیهم السلام در تلقی وحی اولا و حفظ وحی ثانیا و انشاء و ابلاغ و املاء وحی ثالثا معصومند، این را به سطح امتهای خود منتقل میکنند و بین بیانات انبیاء علیهم السلام تا سطح جامعه هم ذات اقدس اله مراقب است که احکام و حکم الهی صحیحا به دست مردم برسد. از اون به بعد مردم قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. در جریان آیه 76 فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، تو بخش سوره مبارکه طلا هم بود که فرشتگان میگویند و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. اون آیه از این آیه قوی تر است. در اون آیه آمده است که گذشته های ما مال خداست، آینده های ما مال خداست، بین گذشته و آینده هم مال خداست، بین گذشته و آینده هویت خود انسان است. قهرن چیزی از علم و احاطه فعلی خدای سبحان بیرون نیست. و چون بحث در فصل ثالث است، یعنی در وجه الله است، در فیض الله است، نه در فصل اول که منطقه ممنوع است که ذات خداست، نه در فصل دوم که اجتناح صفات ذاتی است چون اون هم عین ذات خداست و منطقه ممنوع است، در مقام ثالث است، یعنی وجه الله است که اینما تولو فسم وجه الله یسأله من فی السماوات والارض کل شیء هالک الا وجهه و مانند آن. چون سخن در فصل ثالث است، یعنی وجه الله است، کل جهان را وجه الله اداره می کند. بقیه به عنوان مقاطع آیات الهی هست. گاهی گفته می شود اگر حقیقت هستی مخصوص ذات خدای سبحان است، پس اشیاء دیگر معدومند. اگر معدومند سر از سفسطه و امثال ذالک در میاد. مستحضرید وقتی که سخن از بحث‌های عرفانی شد، نباید فکر فلسفی یا فکر کلامی به عنوان اشکال مطرح بشه. در بحث‌های عرفانی سؤال و جوابش عرفانی است. در بحث‌های فلسفی سوال جوابش فلسفی است، در بحث‌های کلامی سوال جوابش کلامی است. در عرفان وجود مسابقه با وجوب است. اگر گفته شد ما سوى الله معدومند، یعنی واجب نیستند، بنابراین وجوب در عرفان مسابقه با ضرورت و وجوب است. و غیر واجب کسی موجود نیست، یعنی کسی واجب نیست. اون وقت وقتی از عرفان تنزل کردیم به فلسفه و کلام رسیدیم، اونجا اصطلاحشون این است، میگن الموجود و اما واجب و اما ممکن. اگر واجب شد میشه خالق و اگر ممکن شد میشه مخلوق. ولی مادامی که سخن از اون دو حدیثی است که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، یا سخن از بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است که ما سوای حق به منزله صور مرآتیه اند، اینجا نباید گفت پس ما سوى الله معدومند. اگر گفته شد ما سوى الله معدومند، یعنی ما سوى الله وجود ندارند. وجود ندارند یعنی وجوب ندارند. وجود در این فن مسابقه با وجوب است. و اگر چیزی وجود نداشت، یعنی وجوب نداره. و ریشه بحثا هم بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است که حضرت طبق نقل مرحوم صدوق رضوان الله تعالی در کتاب شریف توحیدشون صفحه 434 و 435 و 433 قبلا این فرمایش را در عنوان باب و ذکر مجلس رضا داشته. در اونجا یه سلسله مطالب کلی را حضرت ذکر می فرماین. بعد می فرماین فعقل زارکه وقن علیه ما علمت سوابا، یعنی این هم نظیر فقه و اصول امثال ذالک است، یه مبنایی است که اون را اصل قرار میدی، بسیاری از فروع را از این اصل استنباط میکنی. تو جهان بینی ها هم این چنین است، اما این را خوب بفهم، این را اصل قرار بده و بر اساس این اصل فروعی را استنباط بکن. در صفحه 434 و 435 اونجا حضرت به عمران عمران که استدلال میکند، عمران به حضرت عرض میکند الا تخبرونی یا سیدی اهوه فی الخلق ام الخلق فیه، شما که میخواید خدا را ثابت کنید خدا در خلق است یا خلق در خداست؟ آیا خلق در خداست که ما در خدا خلق را ببینیم، یا خدا در خلق است که در خلق خدا را ببینیم؟ که این سخن از حلول و اتحاد و امثال ذالک است. قال رضا علیه السلام جل یا عمران عن ذالک، ذات اقدس اله اجل از آن است که در خلق باشد یا خلق در او باشد. لیس هو فی الخلق ولا الخلق فیه، خدا از خلق جداست، خلق از خالق جداست. تعالی عن ذالک. بعد اون عرض بکند در خلال که بالاخره ما چجور خدا را بشناسیم. حضرت در اون به سؤال قبلی فرمود و اعلمو که ما تعرفه به، من چیزی یادت میدم، تعلیم میکنم که تو بفهمی با اینکه خدا در خلق نیست و خلق در خدا نیست می شود خدا را شناخت. ولا حول ولا قوت الا بالله. اول حضرت این ذکر شریف می فرمایند، بعد مثال ذکر میکنند. می فرمان عمران اخبرنی عن المرآت، شما آینه را که می بینی، صورت خودت هم در آینه می بینی، صورت اشیار هم در آینه می بینی. خب خودت را که در آینه میبینی و شکل و قیافت را در آینه میبینی و از این دیدن به خودت میپردازی، انت فیها ام هی فیک، شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ شما بالاخره خودتون تو آینه میبینید و صورت مرآتی آیت و علامت و نشانه شماست. شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ فعنک و یقینا هیچ کدوم نیست. معذره استدلال هست، آیت هست، علامت هست، نشانه هست، باکه نه شما تو آینه و نه آینه در شما. فَإِنْ كَانَ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْكُمْ فِي صَاحِبِهِ، اگر نه شما در آینه هستی نه آینه در شماست، فَبِأَيِّ شَيْءٍ اسْتَدْلَلْتَ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ، شما با دیدن آینه به خودت پی میبری و صورتت رو میبینی و مثلا به هایی اصلاح کنی و مانند. خب اگر شما در آینه نیستید، آینه هم در شما نیست کما هر حق، پس از چرا با دیدن آینه استدلال بکنی نسبت به خودت و نسبت به اشیاء و اشخاص دیگر؟ قال عمران به زوء بینی و بینها، عمران به حضرت عرض کرد یک نوری بین من و بین آینه است که با این نور استدلال میکنم. فقال رضا علیه السلام هل ترا من ذالک الضوء فی المرآت اکثر مما تراه فی عینک، این نور تو آینه هم هست، در جای دیگه هم هست، تو چشم شما هست، چطور فقط تو آینه صورتت را میبینی؟ اگر با نور دیده میشه، خب نور در خیلی از جاها هست. فقال رضا علیه السلام هل ترا من ذالک الضوء فی المرآت اکثر مما تراه فی عینک؟ قال نعم. حضرت فرمود مگر نور خاصی در آینه هست که در چشم نیست؟ گفت بله. فرمود کو اون نور چیه؟ یه چیزی که در آینه باشه، اون نوری که در آینه باشه در چشمت نباشه. قال رضا علیه السلام فأرناه، به ما نشون بده اون نوری که در آینه هست در جای دیگه نیست. فلم یوهر جوابن، اون نتونست جوابی بده. خب قال رضا علیه السلام فلا ار النورم الا وقد دلک و دل المرآت على انفسكما من غیر ان یکون فی واحد منكما، نور باعث شفاف شدن تو و چشم تو شد، نور باعث شفاف شدن آینه شد، نور باعث شفاف شدن فضا شد. این طور نیست که یک نوری در آینه باشه در چشم تو نباشه، در جای دیگه نباشه. فلا ار النور الا وقد دلک و دل المرآت على انفسكما من غیر ان یکون فی واحد منكما. بعد فرمود و لهازا امثال کثیره غیر هازا لا یجد الجاهل فیها مقالا و لله المثل الاعلا. این از همون آیه قرآن گرفته شده که اگر یه وقت یک مسئله درباره ذات اقدس اله ذکر می‌شود، برای تنبیه و تفهیم مردم است، وگرنه ذات اقدس اله هم منزه از مثل است، هم مبرای از مثل، چیزی که بتواند خدا را اونطوری که هست تمثیل کند شدنی نیست. منظور آن است که یه چیزایی در خارج موجود است مثل شجر و حجر، یه چیزهایی هم در خارج وجود نمایی دارد مثل صورت مرآتیه. صورت مرآتیه حق است، ثواب است، صدق است، برخلاف سراب، اما یه نحوه از خاص وجود مال اوست. در عرفان صدر و ساقه عالم را مثل صورت مرآتیه میبینند، نه مثل سراب، نه مثل در و دیوار و شجر و حجر. بنابراین اگر در بعضی از علوم گفتن غیر خدا معدوم است، اونجا عدم در مقابل وجود است یک، وجود مسابق وجوب است دو، معدوم است یعنی واجب نیست سه. اینی که میگن مجاز عرفانی یعنی اونی که در فلسفه حقیقت است، اون که در کلام حقیقت است، نزد عارف مجازه، آیت است، علامت است، نشان است. اگر چیز خود مستقل باشد که نشانی نیست. به هر تقدیر علم حصولی و حضوری آیات و اندازه خود اونها حق است، حقانیت آیه بودن، نه حقانیت مستقل بودن. حالا این مطالبی است که باید در مسئله شرح توحید صدق اینا حل بشه. اگر این را حل شد، وقت اون آیه که میگوید لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک روشن میشه، نظیر همون آب روانی که از استخر می گذرد. قبل از استخر این آب روان است، بعد از استخر آب روان است، تو متن استخر آب روان است، چیزی برای استخر نمی ماند مگر همین کوثر جاری. ما باید دو مطلب را از یاد نبریم. یکی اینکه تمام این بحث ها در فصل سوم است که منطقه مجاز است، نه در فصل اول که منطقه ممنوع است و نه در فصل دوم. هیچ یعنی هیچ مسئله در عرفان درباره فصل اول ما نداریم که ذات اقدس اله موضوع قرار بگیرد، یه محمولی برای خدای سبحان باشد. میگن او اصلا به کسی اجازه نمیده شما بخوای یه چیزی رو موضوع قرار بدی، باید خودت کنار بکشی، موضوع رو کنار بکشی، محمول کنار بکشی، ربط بین موضوع و محمول کنار بکشی، بعد دهن باز کنی بگی الف با است، واسه به تو اجازه نمیده. و اگر نامتناهیست موضوع رو فرو گرفته، محمول رو فرا گرفته، بین الموضوع محمول رو فرا گرفته، حاکم بین هما رو فرو برده، جان میذاره برای شما. لذا همه گفتن به اینکه هیچ مسئله در عرفان نیست که هویت ذات اقدس اله موضوع بس قرار بگیره. گفتن حارت الانبیاء و الاولیاء و فیها، گفتند و گفتند و گفتند و گفتند تا نوبت به سیدن استاد امام رسید که میگوید که به سرهان عبارت سخوندی. ذات اقدس اله نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مشهود هیچ پیغمبر است، نه مقصود هیچ پیغمبر، برای این کن ازلیت نامتناهیست و بسیط محض است، تجزیه پذیر نیست تا کسی بگوید هر کسی من خودم و خدا رو به اندازه خودم میشناسم. این مثل اقیانوس نیست کسی یه قطره آب از او برداره، یه اقیانوس نامتناهیست که اولش این آخر و سطحش این عمق اوست. اگر مثل اقیانوس بود معذرت که تجزیه پذیر بود، ممکن بود کسی بگوید من به اندازه خودم رو میشناسم. لذا اونجا بالکل منطقه ممنوع است، یعنی نه حرام است بلکه محال است، نه ممنوع است بلکه ممتنع است. در مسئله صفات ذاتی هم به شرح زد، تمام این مسائل میمفته برای فصل سوم که وجه الله است. لذا شما میدید در هیچ جای قرآن کریم خدا را استثناء نکرده که همه چیز فانی هست مگر خدا. هر جا سخن از استثناء سخن از وجه الله هست، کل شیء هالک الا وجهه، کل من علیه فان و یبقا وجه را بکر. اصلا به ذهن نمی آید که بگد الا الله، و اصلا فرض ندارد، بحث ندارد. به هر تقدیر اون اگر وجه الله را کسی خوب تلقی کند، اون آیه که از غرر آیات قرآن کریم است که میگوید گذشته در اختیار او، آینده در اختیار او، بین گذشته و در آینده در اختیار او، برای همه ما هم هست، منتها ما نمیدانیم، ملک میداند. این که میگوید لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه، او مشاهده میکند، ما مشاهده نمی کنیم. خب پس این که فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجعون، ناظر به اون. مطلب بعدی در بخشی از این آیات سوره مبارکه حج فرمود به این که ما به شما اذن دفاع دادیم، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون. الان فرمود بالاتر از اذن امر میکنیم، جاهدوا فی الله حق جهاده، این به استراحه دارد امر میکنیم. مطلعی بعدی آن است که همونطور که در قصه تبوک همه ما شنیدیم، وجود مبارک حضرت فرمود به این که شما از جهاد اسفر آمدید، باید وارد جهاد اکبر بشید. خب این سه بخش، سه جهاد، یعنی جهاد اسفر و اوسط و اکبر، در هر سه بخش جاهد و فلله حق جهاده. در جهاد اسفر، جهاد در با خدا حق جهاد، همین دتخون کلمت الله الاولیا و کلمت الذین کفروا هی السفلا. خب این در جهاد اصغر است که نام خدا، یاد خدا، دین خدا در جهان حاکم باشه. این جهاد اصغر. تو بحث‌های اخلاقی هم همین است که جهاد اوسط است، که جهاد اوسط معنیش نیست که آدم بشه آدم خوب، مثل شیخ انصاری بشه، مثل بحر العلوم بشه، مثل ابن طاووس بشه، مثل ابن فهد بشه، آدم خوب باشه. گناه نکنه، عادل باشه. اما بالاتر از او جهاد اکبر است. جهاد اکبر بین عقل و قلب است، بین فلسفه و حکمت عرفان است. جهاد اکبر این نیست که میخواد آدم خوب بشه، این آدم خوب هست، اهل تقوا هست، اهل بهشت هست، ولی میخواهد بهشت رو ببیند نه بهشتی بشه. اونی که بهشتی هست مؤمنی است، عالم، عادل، با تقوا. اما این میکوشد که ببیند نه اینکه برود. خب یقینا بهشتی است. این نظیر حارثه ابن زید است، این نظیر اویس قرن است. این جهاد اکبر است که بین عقل و قلب است، بین فلسفه و عرفان است، بین فهمیدن و دیدن است، بین نظر و بصر است. این جهاد جهاد آسانی نیست، که جهاد اکبر اینه. اون دومی جهاد اوسط است، اولی جهاد اسفل. در هر سه بخش جاهد و فلاه حق جهادهی. جهاد اکبر از ندیدن خود حزم میبرد، از دیدن محبوب حزم میبرد. تو بحثای اخلاقی غیر اخلاقی هم داشتیم، به این که مشکل ما همه خود ما این، وگرنه مشکلی در عالم نیست. برای اینکه در فضائل اخلاقی ما که میخوایم کار رو انجام بدیم، قربت الله، به خدا نزدیک بشیم، هم ما به او نزدیکیم، هم او به ما نزدیک. مشکل ما چیه؟ او به ما نزدیک است عقلا و نقلا، چون اقرب و الینا من حبل الورید. از خدا به ما نزدیکتر کیه؟ گاهی فرمود نحن اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، گاهی فرمود اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون، در بخش سوم فرمود اقرب و الیکم من حبل الورید، در بخش چهارم فرمود و اعلم ان الله، چهارم یعنی چهارم، این کار به اون سه بخش نداره. فقط بین شما و شما خدا فاصل است. و عالم ان الله یهود و بین المرء و قلبه. این رو وقتی به دست مفسرین عادی بدی، یعنی میتونه بین شما جدایی بیندازه. بین ما و ما قدرت خدا فاصل است، که درک این بخش چهارم کار آسانی نیست. خب بس او به ما نزدیک. از این طرف هم طبق بیان نورانی امام سجاد در دعای ابو حمزه شمالی، ان الراحل الیک قریب المسافه، طبق بیان نورانی ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه در 27 درجه که حضرت به زندان می‌بردند این دعا را خونده، به سال بعد در 25 درجه حضرت را شهیدانه از زندان بیرون آوردند، عرض کرد خدایا من میدانم ان الراحل الیک قریب المسافه. خب بنده اگر بخواهد برود راه نزدیک، خدا هم که دائما حضور دارد نزدیک. مشکل چیه راست؟ چرا یه دیگر دون من مکان بدی؟ چرا ما پشت سر هم نماز میکنیم هم بگیم قربت الله و بعد الله؟ ما که رسیده ایم. ما مشکلمان این است که بین خود و خدای خود چه قرب ببینیم. ما قرآنی حرف میزنیم ولی عربی و عادی فکر میکنیم. ما خیال میکنیم این اضافه مقولیه است، یعنی خدا هست، ما هستیم، فاصله ما نزدیکه، این میشه اضافه مقولی. اما اگر اضافه اشراقی شد، مضاف حق ندارد خود را ببیند. وقتی خود را ندید میمونه اضافه و مضاف الیه. همین ابی ابراهیم علیه السلام در روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده توحید فبود، فقد احتجب بغیر حجاب محجوب و ستر بغیر ستر مستور، لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقهی، یعنی بین زید و خدای زید خود زید فاصل است. این خود بینی تمام کوشش در بخش سوم میده که آدم خود نبینه و هرچی میبینه ظاهرش خدا شو آثار الهیست دیگر. این حق جهاده. فرمود شما میخواید بین خود و خدای خود حجاب رو برداری، که حجابی نیست که، او که به شما از همه شما نزدیکتره. تو خودت نبین او رو میبینی. اگر خودم خودش ندید میبینید ما همه شما، شما میلیون ها نفر رو حساب بکنید، شاید یه چند نفری توش صاف در بیاد، صافیش کمه. همه ما یه پسفندی داریم، مسجد ما، حسینی ما، رساله ما، درس ما، مقلد ما، که همین بازی ها هست دیگر. این رها کن نیست که، مگه این رها میکنه کسی رو؟ اگر برای ما هیچ فرق نکند بگیم فلونکار رو ما میخواستیم بکنیم، دیگری کرده لله الحمد، معلومشه خود را نمیخوام ببینیم و کم کم راحتیم. اما شما تو این میلیون ها نفر حساب بکنید، یه پسفندی داره شهر ما، مکان ما، بچه ما، درس ما، شهریه ما، وجوه ما، همین. خب این نمیگذارد انسان اون طرفه ببینه. ما خیال میکنیم اضافه ما به خدا، قرب و بعدی که میداریم، اما من کان من المقربین، این قرب و بعد طرفی نیست. ما به خدا نزدیکیم، او به خدا نزدیک است، این قرب و بعد مقولی است نه اشراقی. در قرب و بعد اشراقی مضاف حق ندارد خود را ببیند، فقط اضافه است و مضاف الیه، خود را مبین کر است. این حق جهاد مال اون اوحدی است. این علی و اولاد علی میخواد که فرمان با کش فرقتا مزدد تو یقینا. این است که فرمان ما کن تو اعبد ربن لم اره. این است که میشه قسیم الجنت و النار. دیگران به مقام کعنه رسیدن. این که وجود داره که حضرت در اون خطبه حمام متقیان رو معرفی میکند، نمیگه اینا اهل بهشتن که همود هم والجنه که من قدر آها و هم فیها منعمون، هم والنار که من قدر آها و اینا، مثل که الان خودشون تو بهشت میبینن. این مقام کعنه است، این میشه جهاد اکبر. چون این در دسترس نیست، این وسطی را که جهاد اوسط است جهاد اکبر نامیدن، وگرنه اونی که تو راه هست که جهاد اکبر نمی کنن. این آیه به اطلاق هر سه بخش شامل شد، جاهد و فی الله حق جهادهی. چرا؟ بلکه هوش تواکم. شما مستحضرید این هوش تواکم خطاب به جامعه اسلامی است. اما منهم فاسق منهم مؤمن، معلوم میشه که یعنی تو شما اینجوری هست، نه تک تک شما، به نحو مجموع است نه جمعی. یعنی تو شما مشتبه هست، تو شما مصطفی هست، تو شما شهدا هست، شهدای معرکه نه، شهدای اعمال. تو شما الگو هست، بله خب هستن. تو ماها اولیا هستن، مؤمن هستن، صدیقین هستن، شهدا هستن، جانبازان هستن، امثال ذالک. اینا کسانی هستن که باور کردن این مطالب را. خیلی از شهدای گمنام هم همینطورن دیگه، اون شبهای عملیات همه چیز از دست دادن، فقط خدا را میخواستن. این که پلاک مندازه دور، یعنی من نمیخوام دیگر. پس تو ما هم هستن، منتها همگان نیست. تو هوش تباکم، این هوش تباکم به نحوه عام استقراقی نیست، جمعی نیست که تک تک شما مجتبایی، تک تک شما مصطفایی، نه. در بین شما هست. در باره بنی اسرائیل چی فرمود؟ فرمود جعلکم ملوکا آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. خب این مال همه بنی اسرائیل که نبود که. اگر در سوره مبارکه مائده، در سوره مبارکه جاسیه، در فضائل بنی اسرائیل گفت جعلکم ملوکا یا آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، مال تک تک این اسرائیلی ها که نبود که، یعنی در این مجموعه مانده بود. تو ما اهل بیت هستن، گروه فراوانی هم هستن که حالا اختصاص به سلمان ندارد. شما این کسانی که ائمه علیهم السلام فرمودن منا اهل البیت، بعد از رجال قم را میبینی، بعد از زنها را میبینی که ائمه علیهم السلام فرمودن فلون امرأه از ماست، فلون محدث قومی از ماست. حالا درباره سلمان رضوان الله شهرت پیدا کرده، سلمان منا اهل البیت. همین ائمه علیهم السلام که در باره برخی از محدثین قم فرمودن منا اهل البیت، به دو تا آیه استدلال کردن، هم با آیه من تبعنی فانه منی که ابراهیم سلام الله علیه فرمود، هم با آیه ان اول الناس به ابراهیم الذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا استدلال کردن، فرمودن طبق این دو آیه فلون محدث قومی از ماست، فلون زن هم از ماست. پس منا اهل البیت اختصاص به سلمان رضوان الله نداره. الان هم ممکنه وجود بارک ولی عهد یه دی رو منا اهل البیت بگوید. خب بسیار خب، مثل او کم هم قبول، اما معناش نیست که دیگران به 8 و 9 نمیرسن که. این هم که فرمودن منا اهل البیت، معناش نیست که هر که به رتبه 10 رسید منا میشود که، به رتبه 8 هم رسید منا، منطور رتبه اول و دوم دیگه منا نیست، ولی رتبه 7 و 8 اینا ممکنه منا باشه دیگه. خب پس جاهد و فلاح حق جهادهی هوش تواکو. خب خود خدای سبحان شما را جوای قرار داد، مشتباه داد، برچین قرار داد. هو سماکم المسلمین من قبل و بهازا، خدا شما را مسلمان نامید. مگر این که بین الاسماء و تنزل من السماء، یعنی اسمایی که با مسما باشد تنزل من السماء، وگرنه هر اسمی رو برای هر کسی وضع میکنن. بعضی اسماست که دیرش خالیه، فبود این هی الا اسماء سمیتم و انتم و ما انزل الله بها من رحمان. خیلی از اسما هستن که بی مسما هستن، فبود اون اسمی که با مسماست تنزل من السما، فبود هو سماکم المسلمین من قبل، نه شما را المسلمین نامید که عربی باشد، نه خیر، اسلام به معنای تسلیم و انقیادی که شما دارید، چه در زبان عبری، چه در زبان سریانی، چه در زبانهای دیگر و چه در زبان عربی مبین، خدا شما را مسلمان می‌دارد، یعنی اسلام شما را پذیرفته دیگر. برای که شما ملت پدرتون را گرفتید و وجود مبارک ابراهیم پرچمدار اسلام بود. در سوره مبارک بقره گذشت که اسلام گفت اسلمت لله رب العالمین، و خدای سبحان اسلام او را پذیرفته و او را به عنوان مسلم معرفی کرده. ابراهیم عرض کرد که ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، من و اسرائیل را منقاد قرار بده، ذریه ما را منقاد قرار بده. فرمود او باعث اسلام آمدن شما، ملت پدرتون را بگیرید. پس این ضمیرها به الله برمیگرده. حضور روایات در تفسیر المیزان در این گونه از موارد مشخص است. شما مستحضرید که عده این ضمیر هو را به ابراهیم برگردوندن. سیدن استاد فرمود این ضمیر به الله برمیگرده، یعنی خدا شما را مستمیدمید. مرحوم علامه در نوشتن این تفسیر روایات را کنار چشم داشتن، آیات کنار چشم داشتن. بعد اینکه معیار کلی روایات آیات مشخص میشد، نگاهی به روایات میانداختن، برابر روایات آیات معنا میکردن. وقتی که به استناد روایات آیات معنا کردن، تو بحث روایی فرمون که هذا کما تقدم فی ذیل الآیه، در همین بحثم برخی این هوا را به ابراهیم برگردوندن، ولی ایشون فرمون هوا به الله برمیگرده به کمک روایاتی که در این زمینه هست که هوا را به الله برمیگردونه. تو بحث روایی فرمود که اون چرا که در این روایات آمده است همان است که ما در ذیل آیه گفتیم. این معنای حضور روایات است تو در تفسیر المیزان. خب پس هوا یعنی ذات اقدس اله در کتابهای آسمانی شما را مسلمان نامید، یعنی اسلام شما را پذیرفت. اینجا هم مسلمان نامید، اسلام پذیرفت. چرا؟ برای اینکه اون که رهبر مسلمان هاست، یعنی وجود مبارک پیامبر علیه و آله مقتدر ثنا، شهدای بر شما باشد، شما هم شهدای بر دیگران باشید. این شهدا شهدای در معرکه نیست، یک شهدای معنی الگو و امثال ذالک نیست، دو شما طوری باشید که اعمال دیگران را ببینید، یعنی جز مقربین باشید. یعنی در بین شما کسانی هستند که این طور هستند و می توانید اینجوری باشید. درد که ان کتاب الابرار لا فی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرغوم یشهده المقربون. مقربون شاهد اعمال دیگرانه، می بینن که دیگران چه کردن. خب اگر کسی جزو مقربین شد میبیند که دیگران چه کردن. شما میتوانید جز مقربین باشید و شاهد اعمال دیگران باشید. امروز ببینید، فردا شهادت بدهید، این کار شماست. در سوره مبارکه بقره این معنا گذشت که جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء على الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، یعنی 3 درجه است، بالا هست و وسط هست و پایین. پیامبر بالاست، شما در وسط، دیگران در پایین. پیامبر از بالا شما و دیگران را میبیند، شما در میانه دیگران را میبینید، دیگران مشهودون له یا مشهودون علیه، نه یعنی الگو بلکه شاهد اعمال، یعنی جز مقربین باشید که میبینید که دیگران دارن چه میکنن. برخی ها با حدس میبینن، برخی ها با شهود میبینن که کتاب ابرار در علیین است و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون. این معنی شهادت است. خب این جهاد اکبر میخواهد دیگر. آدم وقتی میخواهد برید، وقتی به جایی میخواهد برسد، زید نیتش چیه؟ این دیگه با فلسفه و کلام حل نمیشه، این فقط با عرفان عملی حل میشه، این با راه عرصت زید حل میشه، نه با عرفای نظری، نه با بحثای روز و مفهوم و اصولی، این با راه اویس قرن حل میشه. آدم میبینه فرمان آقا چی داره میگه. مرحوم حاج رحیم ارباب رضوان الله از بزرگان علمای اسلام بود. من یک ساعتی خدمتش نشسته بودم در یه دیداری، ایشون همین مسائل رو مطرح میکرد. این از شاگردان برای مرحوم جهانگیرخان قشقایی بود. این جهانگیرخان قشقایی و حاج آخوند کاشی رضوان الله علیهما در حوزه اصفهان شاگردان فراوانی تربیت کردن. 100 نفر از شاگردانشون رو شمردن همه جزء فحول شدن. یکی مرحوم بروجردی بود، یکی مرحوم فاضل تونی بود. اینا جزء فحول بنام بودن که اون دو تا بزرگوار در حوزه اصفهان را تربیت کرد. خب مرحوم حاج آقا رحیم ارباب میگفت به این که عصر روزی در ماه رمضان بود، اسم اون عالم اصفهان را برد که فلان بزرگوار امام جماعت مسجد امام فعلی بود که اون روزها مسجد شاه می گفتن. شما در مسجد امام تشریف بردید، یه هشتی دارد نظیر همین مسجد تهران و مساجد دیگر، یه هشتی روی دارد. از در بزرگ که وارد می شدن هشتی های دست راست و هشتی های دست چپ، نظیر مرسه فیضیه که وارد می شید، این ورودی ها رو می گفتن هشتی. در این هشتی این پیش نماز محترم نزدیک مغرب روز ماه رمضان بود و داشت میرفت به مسجد که نماز مغرب رو بخونه. اون سابق یعنی 100 سال قبل غالب شهرها شهر روستا بود، یعنی دامدار بودن، دامها هم تو شهر بود دیگه، لبنیات بیرونی و اون دامهای بیرونی حسابشون جدا بود، اما دامهایی که برای رفع نیاز مردم باشد تو شهر بود دیگه. خیلی ها تو خونهاشون گاو داشتن، اسب داشتن. این طور نبود که اون روز اتومبیل هم که نبود، بس لبنیاتی صنعتی هم که نبود، گاوها تو شهر بود دیگه. مرحوم های ارباب رضوان الله نقل کردن که این سید این آره بزرگوار امام جماعت مسجد امام اصفهان وقتی وارد هشتی شدن، دن یه گاوی تو همین هشتی داره میاد، هی به طرف این را در حمله میکنه، این هی عباش جمع میکرد، هی کنار خوب جگشید کنار دیوار، بالاخره نذاشت اون گاو بیاد و رسید. فردا دید زنگ در خونش در میزنن، یکی رفته دیگه، حالا یکی از متمولان و سرمایدارای مثلا اون منطقه بود، رفته حضور ایشون گله کرد که آقا ما خواستیم بیام اونجا دست شما رو ببوسیم، غروب چیز هر چی طرف شما نزدیک میشیدیم شما خودتون فاصله گرفتید، چرا از ما فاصله میگیرید؟ که من جنابالی رو ندیدم که اینو. خب باطن این همون حیوان بود که این دید دیگه، این هم شیعه هم دیگه، این دیگه سلمان نیستن که. پس معلومش این راه هست، منطقه حالا ما نرفتیم، ما نمیبینیم چیز دیگه است. بعضی تو خواب میبینن، بعضی تو بیداری میبینن. این راجع رحیم ارباب میگو هشت همه اینها با اولیاء الهی فبود، ما دین آوردیم شما باطن دیگران رو ببینید، یعنی چشم باز کنید، لیکون الرسول روش علیکم شهدا و تکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اینجا هم که میفرماید اینکه شاهد باشید، نظیر همون آیه‌ای که در سوره مبارکه بقره مسئله شهادت اعمال گذشت، همون رو میخواد بفرماید در سوره مبارکه بقره آیه 143 این است و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این در عرض هم نیستن، در بالا رسول خدا، در وسط شما، در زید دیگران که شما ببینید. در همون سوره مبارکه بقره جریان اسلام ابراهیم را مطرح میکند، از آیه 127 و 128 بعد: ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. در خیلی از موارد میفرماید به اینکه این پدر شماست. بخش دیگر اینه که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفرمود تابع ابراهیم باش، فرمود و تبع ملت ابراهیم، یعنی دین ابراهیم. دین ابراهیم همون دین خداست دیگر. در سوره مبارکه انعام بعد از اینکه نام بخشی از انبیاء علیه السلام را ذکر کرد، فرمود به خدا و مقتده، نه به مقتده، نه فرمود به انبیاء اقتدا بکن، فرمود به هدایت اینها اقتدا بکن. هدایت اینها همون دین الله است که کلام الله است. پس پیامبر تابع هیچ کس نیست، تابع ابراهیم نیست، تابع دین ابراهیم است که این دین عند الله الاسلام. در این بخش هم فرمود که ملت ابیکم، به حضرت هم خطاب میکند. خدای سبحان در همه کتاب ها شما رو عنوان مسلمان نامید، لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکون شهدا علی الناس. پس صحبت در این نیست که ما آدم خوب بشیم، بهشتی بشیم، صحبت در این است که بهشت را ببینید. البته تو ماها ادبی هستن، راهش همین است: فقین و سلاته و آت و زکاته و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. والحمد لله.